ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا در مجله عصرگاهی میشنوید. امروز چهارشنبه 18 فروردین 1400 هجری خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. امیدوارم تا این لحظه روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در آرامش دقایقتون رو سپری کرده باشید. در این مجله 30 دقیقه‌ای با شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌های تازه. اما پیش از همه اینها با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه میشیم و آخرین خبرها رو از اون میشنویم. مهتاب.
ممنونم مرتاد. با سلام به شما شنوندگان عزیز. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از جان باختن 193 تن به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. بنابر این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 20 هزار نفر نیز در 24 ساعت گذشته به این بیماری مبتلا شدند. ساعتی پیش اطلاعیه‌ای به نقل از وزارت بهداشت ایران درباره درخواست تعطیلی دو هفته‌ای از سوی این وزارتخانه منتشر شد، اما سپس طرح چنین درخواستی تکذیب شد. در همین حال به گفته ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت، وضعیت شیوع کرونا در ایران از پلکانی به آسانسوری و اکنون به گفته او به وضعیت موشکی رسیده است. آقای حریرچی در یک برنامه تلویزیونی برخی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا را مسئول بالا رفتن آمارها اعلام کرد. در حال حاضر بجز شرق کشور 257 شهر ایران و تمامی مراکز استانها در وضعیت قرمز قرار دارند. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت که عدم اجرای پروتکل الحاقی از سوی تهران و فعال شدن سانتریفیوژهای پیشرفته موقتی است و اگر آمریکا به تعهداتش بازگردد ایران هم باز می‌گردد. حسن روحانی در ادامه افزود:
ما شاهد فصل تازه‌ای از تجدید حیات برجام هستیم.
دور نخست مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا روز گذشته با حضور کشورهای عضو توافق هسته‌ای با هدف رفع تحریم‌ها علیه ایران و بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ایش در چارچوب این توافق در وین برگزار شد. حسن روحانی گفت همه طرف‌های توافق هسته‌ای به این نتیجه رسیدند که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل برجام وجود ندارد. پیش از آغاز مذاکرات روز گذشته در وین، رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران نیز گفته بود این کشور برای لغو تحریم‌ها و بازگشت به برجام آماده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه برای دومین بار در سال جاری در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در دست کم 19 شهر ایران تجمع کردند. این تجمعات از جمله در شهرهای تهران، اردبیل، تبریز، ایلام، اندیمشک، کرمان، خرم‌آباد، یزد، رشت، عراق و شوش برگزار شدند. بازنشستگان در تجمعهای روز چهارشنبه از جمله شعار دادند:
وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه.
بازنشستگان خواهان تعیین مستمری بر مبنای حداقل هزینه‌های زندگی و همچنین اجرای دقیق قانون همسانسازی دستمزدها و دریافت خدمات درمانی رایگان هستند. و سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه انفجار در کشتی ساویز در سواحل جیبوتی را تایید کرد و گفت منشأ انفجار در دست بررسی است. ساعتی پس از اعلام این خبر از سوی رسانه‌ها، خبرگزاری تسنیم نیز اعلام کرد این کشتی به دلیل انفجار مین‌های چسبان در بدنه دچار صدمه شده است. سعید خطیب‌زاده به خبرنگاران گفت ساویز یک کشتی غیر نظامی و برای مبارزه با دزدی دریایی در منطقه دریای سرخ مستقر بوده است، اما برخی رسانه‌های اسرائیل آن را یک شناور تجسسی سپاه پاسداران خواندند. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به نیویورک تایمز گفته است اسرائیلی‌ها این حمله را اقدامی تلافی جویانه در واکنش به حمله ایران به کشتی‌های اسرائیلی خواندند. اسرائیل مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. مهرداد.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ نشست دیروز وین با حضور آمریکا، ایران و طرفین اروپایی درباره احیای برجام رو برخواهیم رسید. اطلاع آمریکا از حمله اسرائیل به کشتی سپاه پاسداران در دریای سرخ، این موضوع گفتگوی دیگری است که در این برنامه میشنوید. کرونا که همچنان در ایران در حال گرفتن قربانی است، یکی دیگر از گفتگوهای ما خواهد بود. سخنگوی ستاد نیروهای مسلح ایران میگوید خدمت سربازی قابل لغو یا جایگزینی نیست. گزارشی در این باره داریم. همه اینها و بیشتر تا انتهای این مجله. امیدوارم با ما بمانید و بشنوید. خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از آمار وزارت بهداشت درباره وضعیت کرونا در کشور نوشت که با قرمز شدن 257 شهرستان و تمامی مراکز استانهای ایران، سرعت افزایش بستری بیماران مبتلا به کرونا به مراتب شدیدتر از قبل شده است. در این حال سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی نزدیک به 21,000 بیمار جدید و بیش از 190 جان باخته در کشور خبر داد. همکارم روزبه بلحری که پیگیر خبرهای مربوط به کرونا است امروز از طریق خط تلفن با ماست. روزبه، آخرین خبرها چی هست بر اساس آمار و اونچه که مقامات بهداشتی را اشاره می‌کنند؟ ظاهراً وضعیت نگران کننده است.
سلام مفتاد و همچنین شنوندگان گرامی. آمار خب به هر حال خیلی بالاتر، هر چیزی بین 3 تا 4,000 نفر فقط در تعداد مبتلایان اضافه شده در طی یک روز گذشته. اما آماری که منتشر شده غیر از 257 شهری که اشاره کردید در وضعیت قرمز هستند که از جمله مراکز استان‌ها در اونها دیده میشه، نزدیک 130 شهرستان وضعیت نارنجی هستند، بیش از 50 شهرستان وضعیت زرد و 11 شهرستان هم وضعیت آبی دارند. در همین ارتباط صحبت‌هایی در مورد لزوم بسته شدن یا تعطیل شدن شهر به خصوص شهرها به خصوص شهر تهران مطرح شده. علیرضا زادی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران روز سه‌شنبه پیشنهاد تعطیلی یک هفته تا 10 روزه تهران رو پایتخت ایران رو مطرح کرده بود. در این ارتباط هم مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اون چیزی که طغیان کرونا در اکثر مناطق ایران نامیده گفته، تخت‌های بستری و آی‌سی‌یو بیمارستان‌ها پر شدند. حالا هم که به ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کردم، بد نیست به صحبت‌های شب گذشته ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت در تلویزیون اشاره بکنم که در مورد بحث همین تعطیلی شهرها یا ممنوعیت رفت آمد به شهرهای دیگه صحبت کرده بود. صحبتاشو با هم شنیدیم.
ببینید، ما تاکیدمون به عنوان وزارت بهداشت این بود که از فرصت طلایی عید استفاده کنیم و بیاییم موضوع کرونا مثل سال گذشته. چون ببینید، ما سال گذشته هم خیلی کار عجیب غریبی تو عید انجام که نشد، که تمام ادارات تعطیل بود، تمام مدارس تعطیل بود، دانشگاه، کسب و کارها تعطیل بود.
حتی خیلی سریع میتونیم بگین امسال ما 1400 کی بود یا چه کسانی بودن مخالفت کردن با اینکه ما بخوایم مثلا یه تعطیلی؟
نه خانم، من نمیتونم بگم، خیلی شفاف.
خب صحبت‌های ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت رو شنیدیم. دو نکته دیگه هم بگم قبل از اینکه حالا سوال دیگه‌ای شاید بخواید مطرح کنی. پیام توسلی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هم تأکید کرده لزوم تعطیلی دو هفته ای تهران، گفته تا دو سه هفته دیگه میزان مرگ و میرها بیشتر میشه، به روزی 400 تا 500 تن میرسه و شاید هم چهار رقمی بشه، هشدار داده. از طرف دیگه هم یه خبری منتشر شده بود که گویا وزارت بهداشت اطلاعیه داده و خواستار تعطیلی دو هفته ای شده، اما وزارت بهداشت در یک اطلاعیه گفته که چنین بیانیه‌ای رو ما صادر نکرد.
روز به واکسیناسیون در کشور الان در چه وضعیتی هست؟ خیلی صحبت‌های نارضایتی بسیار شنیده میشه از مردم و آدم‌های مختلف و مقامات در شبکه‌های اجتماعی و غیره.
خب همین چیزی که میگی کاملا درسته، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی یا حتی در برخی از رسانه‌ها این موضوع به وفور دیده میشه یا شنیده میشه. اما خب چیزی که کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو امروز صحبت کرده با ایتنا، صحبت‌هایی داشته، مطالبی رو گفته که به نوعی این انتقادها رو جواب بده به طور غیر مستقیم. حالا مثلا گفته که خب ما وارداتی که داشتیم از 42 میلیون دوز سفارشی 21 میلیونش رو به صورت قطعی خریدیم، روند تحویل تدریجی اونها از بهمن 99 شروع شده، بعد هندوستان متهم کرده که به دلایلی یا کارشکنی هایی 125 هزار دوز از 500 هزار دوز رو تحویل داده، یا اینکه کوواکس با تأخیر دو سه هفته‌ای تحویل ایران تازه 700 هزار دوزش و تحویل ایران شده، و اشاره کرده که اقداماتی داره صورت میگیره به خصوص کادر بهداشتی، واکسیناسیون داره انجام میشه، و این در شرایطی که محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار گفته که پرستاران بسیاری واکسینه نشدن و آمار 80% در این مورد هم تکذیب کرده و گفته کسانی که کوتاهی کردن که جان پرستاران گرفته شده باید پاسخگو باشند.
بسیار سپاسگزارم از تو روزبه بلهری همکارم که خبرهای مرتبط با کرونا رو پی گرفته بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وین پایتخت اتریش روز سه‌شنبه 17 فروردین برای اولین بار پس از تغییرات سیاسی در ایالات متحده میزبان نشستی غیر مستقیم میان ایران و آمریکا درباره سرنوشت برجام بود. نشستی که اگرچه از آن به عنوان احیای برجام نام برده می شود، اما برای جمهوری اسلامی آن هم پس از فشارهایی که بر اثر تحریم‌های دولت دونالد ترامپ بر او رفت، سیاست یا همون سیاست موسوم به فشار حداکثری، این نشست حالا معنای دیگری می دهد. در این باره با همکارم محمد زرقامی همراه میشیم از طریق خط تلفن محمد به ما پیوسته. محمد، نشست دیروز میشه گفت در حاله ای از بیم و امید آغاز شد و با توجه به تاکید مقام های جمهوری اسلامی هم که هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نخواهند کرد مستقیم یا غیر مستقیم، اما فضای جلسه دیروز مجموعاً چه باستابی در صحبت های طرفین داشت؟
مزد نکته‌ای که اشاره کردی درست بود. بازتابش میشه گفت در ایران مثبت بود، اما این بازتاب رو میتونیم از جنبه دیگه هم بهش نگاه کنیم، چرا که ابتدای بامداد امروز خبرگزاری‌ها و حتی صدا و سیمای دولتی ایران اعلام کردن که قراره که جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار بشه و در این جلسه قرار در مورد مسئله FATF گروه ویژه اقدام مالی. ردی اعلام شد که این جلسه برگزار نمیشه. همین قضیه بازتاب داشت در صحبت‌های لایتنگی مشابه حقوقی رئیس جمهور ایران حسن روحانی و خانم جنیدی هم به نوعی انتقاد کرد به این که ما همه چیز رو گذاشتیم و نگاه میکنیم که چه اتفاقی داره میفته مثلا در ایالات متحده آمریکا و بر مبنای اون قضایا رو پیش میبریم. اما در صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میشه گفت که بازتاب مثبتی رو از جلسه دیروز میشد دید. آقای روحانی دولتش تحت فشارهای شدیدی هست، چه به لحاظ اقتصادی به واسطه تحریم‌هایی که باز هم به واسطه سیاست موسوم به فشار حداکثری بهش وارد شده، و چه به لحاظ سیاسی در داخل ایران مخالفان برجام که عموماً هواداران آیت الله خامنه ای هستند هم به نوعی دولت او رو در همین زمینه تحت فشار قرار دادن و زمینه اقتصادی که دولت موفق نبوده درش. اما آقای روحانی این رو میشه گفت که یک وجه المصالحه ای قرار داد برای اینکه بگه که دولتش موفق بوده که حالا این نشست داره توی وین، یعنی نشست کمیسیون مشترک برجام برگزار میشه، و گفت فصل تازه ای از تجدید حیات برجامه و یک صدای واحد به گفته او داره شنیده میشه از طرفین برجام، از اروپا گرفته تا ایالات متحده آمریکا، هرچند که گفتگوها غیر مستقیم عنوان شده برگزار میشه. اما جمهوری اسلامی در رسانه‌های داخلی و چه در زبان و بیان مقام‌های دولتی اصولا رد میکنه این قضیه رو که گفتگو چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم برگزار میشه، چیزی که تو هم بهش به درستی اشاره کردی در ابتدای این بحث. اما نکته دیگه بازتاب همین مسئله در صحبت‌های مقام‌های طرف برجام بود، از نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گرفته تا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تا خود عباس عراقچی که نمایندگی می‌کرد هیئت ایرانی رو در این نشست، همه بر یک مسئله انگشت گذاشتن و اینکه سازنده بودن این گفتگوها. اما آنچه که این گفتگوها رو در خاله استفهام قرار میده، که برگردیم به سوال اول تو، به نظر من همین داستان زمان بر بودن این قضیه است برای ترمیم برجام. نکته ای که آقای اولیانوف نماینده روسیه بهش اشاره میکنه و به نوعی میشه گفت که تقاضاهای طرفین از همدیگه هم هست که وضعیت رو کمی بغرنج میکنه، به خاطر اینکه به هر حال ایران میخواد تحریم ها رو برداره، چیزی که در دستور کارش قرار داده به واسطه اینکه آیت الله خامنه ای روی این قضیه انگشت گذاشته و پافشاری داره میکنه و ایالات متحده آمریکا هم منتظره ببینه که آیا ایران برمیگرده به تعهدات خودش در قالب برجام که ازش عدول کرده بود به واسطه اون مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی رفت در اصل تصویرش کرد یا نه.
خیلی سپاسگزارم محمد زرقامی با ما همراه بود و با اون نگاهی کردیم به آنچه که دیروز در نشست موسوم به احیای برجام گذشت. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در حالی که مذاکرات وین برای بازگشت ایران و آمریکا به برجام با میانجیگری اتحادیه اروپا آغاز شده و در طول همین هفته ادامه خواهد یافت، شامگاه همین روز حمله‌ای به کشتی ایرانی موسوم به ساویز در دریای سرخ صورت گرفت که طبق گزارش نیویورک تایمز ممکن است از سوی اسرائیل انجام شده باشد. امیر پوریا و جزئیات بیشتر.
تنش‌های آشکار و پنهان میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در آب‌های بین‌المللی شدت بیشتری به خود گرفته است. رسانه‌های اسرائیل و شبکه العربیه شامگاه سه‌شنبه 17 فروردین از حمله به یک فروند کشتی سپاه پاسداران در دریای سرخ در نزدیکی سواحل یمن خبر دادند و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این گزارش‌ها را تایید کرد و نوشت طبق اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار این خبرگزاری، کشتی ساویز به دلیل انفجار مین‌های چسبان در بدنه کشتی دچار آسیب شده است. اما در برخی گزارش‌ها از جمله گزارش شبکه سعودی الحدث آمده است که آسیب وارده به کشتی ایرانی شدید بوده و احتمال دارد اسرائیل عامل حمله به آن باشد. شبکه کان اسرائیل هم در برنامه خبری خود در شامگاه سه‌شنبه گفت عامل حمله به کشتی ایرانی در صدد رساندن پیامی خاص به جمهوری اسلامی بوده است. این شبکه در گزارش خود تلویحاً عنوان کرد که این حمله به تلافی آسیب‌های صورت گرفته که اخیراً به دو کشتی متعلق به شرکت‌های اسرائیلی وارد شد. در میان سکوت مقام‌های اسرائیل درباره این حادثه، مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان برده شود به خبرگزاری رویترز گفتند که آمریکا در حادثه رخ داده برای کشتی ایرانی در نزدیکی اریتره نقشی نداشته است. چند ساعت بعد نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت اسرائیل آمریکا را از حمله به کشتی ایرانی ساویز در دریای سرخ مطلع کرده است. این مقام آمریکایی که خواست نام فاش نشود تصریح کرد اسرائیلی ها این حمله را اقدامی تلافی جویانه در واکنش به حمله ایران به کشتی های اسرائیلی خواندند. به تازگی یک بار در روز پنجم فروردین و یک بار حدود یک ماه پیش دو کشتی باربری اسرائیلی هدف حمله های راکتی قرار گرفتند که اسرائیل آنها را به جمهوری اسلامی منسوب و ایران به نوبه خود این اتهام را رد کرد. در نوبت اول یک کشتی باربری متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی در نزدیکی دریای عمان هدف قرار گرفته بود که پس از دو روز تعمیر در دبی به حرکت خود ادامه داد. روزنامه اسرائیلی هارتس سه‌شنبه شب گزارش داد کشتی ایرانی که در آب‌های دریای سرخ مورد هدف قرار گرفته از نوع تجسسی و در خدمت سپاه پاسداران بوده است. اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران فعالیت این کشتی را تجاری توصیف کرد، از سوی آن را کشتی غیر نظامی ساویز خواند و از سوی دیگر هدف حرکتش در دریای سرخ را برقراری امنیت دریانوردی و مقابله با دزدان دریایی در این دریا و خلیج عدن معرفی کرد. سعید خطیب‌زاده صبح روز چهارشنبه 18 فروردین در گفتگوی 5 دقیقه‌ای شبکه پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان وابسته به حاکمیت ایران با او، درباره مذاکرات وین حرف زد، اما هیچ اشاره‌ای به حادثه حمله به کشتی ساویز نکرد. در گفتگوی کوتاه دیگر او درباره این حادثه که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده نیز، از هر اشاره‌ای به ارتباط احتمالی این حمله با مذاکرات همزمان مربوط به برجام پرهیز شده است. روزنامه جروزالم پست روز 15 فروردین به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشته بود که اسرائیل از اظهارات رابرت مالی، نماینده ویژه امور ایران در خصوص آمادگی واشنگتن برای لغو بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمیقاً ناراضی است. دور نخست مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا با حضور کشورهای عضو توافق هسته‌ای برجام با هدف رفع تحریم‌های ایران و بازگشت این کشور به تعهدات هسته‌ای خود در روز سه‌شنبه در وین و تنها چند ساعت پیش از حمله به کشتی ساویز برگزار شد و قرار است روز جمعه در همین شهر ادامه یابد.
گزارش امیر پوریار میشنیدید. اما در همین باره ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن لندن گفتگو کردم و با اشاره به گزارش نیویورک تایمز که گفته به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته که اسرائیل آمریکا رو از حمله به کشتی ایرانی ساویز در دریای سرخ مطلع کرده، از او پرسیدم که چه تحلیلی از این موضوع داره، آیا این مسئله رو میشود در واقع این حمله رو میشود به اسرائیل منتسب کرد با این گزارش نیویورک تایمز یا خیر؟
به احتمال بسیار قوی این کار از سوی اسرائیل صورت گرفته و با هر وسیله‌ای که اسرائیل این ضربه رو به کشتی ایران ساویز زده، حالا پهباد بوده یا عملیات ویژه مثلا کماندویی بوده، به هر حال آمریکایی‌ها چون در منطقه هستند نمی‌شد که اسرائیل اینا رو مخفی نگه داره. از آمریکایی‌ها در این حال خواسته که آمریکایی‌ها رو در جریان کار بذاره و این باور کردنی قابل قبوله که آمریکایی‌ها در جریان بودن، گویا اینکه پنتاگون و به طور رسمی این رو تکذیب میکنن که واقعا اطلاعی نداشتن.
آقای آریان، این کشتی ساویز خیلی کوتاه ما بگید که اصلا اهمیتش چی هست برای سپاه پاسداران، برای ایران و در اون منطقه؟
کشتی ساویز یک کشتی به طول 174 کیلومتر با توناژ ناخالص 16,000 تن که در نزدیکی مجمع الجزایر دالاک در دریای سرخ روبروی اریتره در آبهای بین‌المللی چند ساله که لنگر انداخته. کار این کشتی دو سه مورد هست که میتونم ذکر بکنم. یکی در واقع جمع‌آوری اطلاعات هست، اطلاعات مربوط به تردد کشتی‌ها در مورد شنود، دادن برخی از این اطلاعات به حوثی‌ها برای اجرای عملیات دریایی، در این حال پشتیبانی از کشتی‌های تجاری ایران که در منطقه رفت آمد می‌کنند با در اختیار دادن تکاوران دریایی به این کشتی‌ها برای جلوگیری از دزدی دریایی. در این حال از این کشتی به باور من سپاه پاسداران استفاده میکنه در موقع مختزی به عنوان کشتی مادر که میتونه سلاح و تجهیزات رو در شرایط مساعد برسونه به حوثی ها. یعنی یک نقش لوجستیکی داره، اطلاعاتی داره و پشتیبانی برای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اون منطقه خاص.
بله، گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن لندن درباره حمله احتمالی اسرائیل به یک کشتی متعلق به سپاه پاسداران که نیویورک تایمز نوشته به نقل از یک مقام آمریکایی که اسرائیل آمریکا رو از حمله به کشتی ایرانی ساویز در دریای سرخ پیش از حمله مطلع کرده است.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
همچنان در مجله عصرگاهی رادیو فردا با من مرتضی قاسم‌فر همراه هستید. سخنگوی ستاد نیروهای مسلح ایران میگوید خدمت سربازی اجباری قابل لغو یا قابل جایگزینی نیست. پیشتر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس و از سیاستمداران طیف محافظه‌کار از لزوم حرکت به سمت سربازی حرفه‌ای و استخدام نیروهای متخصص نظامی به جای سرباز وظیفه گفته بود. آقای قاضی‌زاده که از تصمیم خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هم خبر داده، وجود 3 میلیون مشمول غایب را نشانه ناکارآمدی مدل فعلی سربازی دانسته است. آیا این سخنان آقای قاضی‌زاده صرفاً ترفندی انتخاباتی برای کسب رأی و محبوبیت است؟ مهران کریمی نگاهی کرده به این موضوع.
برخی آن را امری واجب برای پختگی و آب دیده شدن می دانند، برخی هم آن را باعث از دست دادن فرصتهای شغلی و به بیراه رفتن و افتادن در دام آسیبهای اجتماعی مثل اعتیاد و خودکشی.
100 تومن می دن کلا حقوقمون کمه،
مرخصی بدن بچه همونو ببینیم.
سربازی نزدیک به 100 سال است به زندگی خانواده های ایرانی گره خورده. جوانان ایرانی به سن 18 سالگی که میرسند، اگر نتوانند ادامه تحصیل بدهند، 2 سال باید به صورت اجباری در خدمت نیروهای مسلح باشند تا کارت پایان خدمت دریافت کنند. بدون این کارت، فعالیت اجتماعی و اقتصادی این جوانان میتواند دچار مشکل شود. از استخدام، ازدواج و دریافت گواهینامه رانندگی تا تمدید دفترچه بیمه و خروج از کشور. حالا با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران بحث حرفه‌ای کردن و اجباری ماندنش داغ و موجب جدال لفظی بین نمایندگان مجلس و نیروهای مسلح شده است. یکی از این افراد امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس ایران است که در پیام توییتری نسبت به اجباری بودن سربازی اعتراض و از طرح اصلاح سربازی حمایت کرده است.
سربازی باید حرفه‌ای بشه. مثل خیلی کشور، 3-4 تا کشور دنیا فکر می‌کنم از سربازی اجباری دیگه دارن. شاید هم کمتر بیشتر 10 تا.
آقای قاضی‌زاده هاشمی اخیراً اعلام کرده بود که می‌خواهد برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید شود. پیشتر هم یکی از تهیه کنندگان طرح اصلاح قانون سربازی در مجلس ایران شرایط کنونی نظام وظیفه را به کارخانه دشمنسازی برای حکومت ایران تشبیه کرده بود.
قانون ایراد داره. امروز با 300 تا 500 هزار تومان یک سرباز بخواهد در چند ماه یک بار حتی برد مرز، خب این نمیتونه.
انتقادات این نمایندگان مجلس به قانون فعلی سربازی باعث شده که سخنگوی نیروهای مسلح به شدت واکنش نشان داده و همزمانی این اظهارات را با انتخابات ریاست جمهوری 1400 نوعی تبلیغات برای جمع‌آوری رأی توصیف کند.
حتی در کشورهای کفر هم هیچ انسان عاقلی با بهانه قرار دادن حل مشکلات سربازان کشورش به حوزه دفاعی و امنیتی خود آسیب نمی رسانند و موج ایجاد نمی کنند که به نظر می رسد بخشی از موج آفرینی و جریانسازی امروز در شرایط فعلی برای جلب توجه در راستای رقابت انتخاباتی و منافع شخصی و حزبی باشد.
برخی منتقدان میگویند که سربازی باید در ایران حرفه‌ای شود، به این معنا که به جای سرباز وظیفه از نیروهای متخصص نظامی استفاده شود و حقوقشان هم از طریق دریافت مالیات از افرادی که تمایلی به سربازی رفتن ندارند تامین شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
به این ترتیب می‌رسیم به پایان این مجله اسکای رادیو فردا در ساعت 16:30 هستیم. من مهرداد قاسم‌فر هستم و سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید.